الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته واژگان آیه شریفه 229 رو بررسی کردیم. از نظر واژه شناسی و لغت شناسی کلماتی که در این آیه شریفه نیاز بود که توضیح بدیم توضیح داده شد. حالا برخی نکات ادبی در واقع ترکیبی رو هم خدمتتون عرض بکنیم که یک آشنایی و یک تذکری نسبت به برخی از نکات ادبی هم باشه. الطلاق مرتان که مبتدا و خبره، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، این داره تفصیل میده اون مرتان را. و یا الله امساکن به معروف در واقع خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی هی امساکن به معروف او هی تصریحن به احسان. ولا یحل لکم اون ان تأخذو فاعل لا یحلوه، تعبیل به مصدر میره. آتیتموهن در از آتیتم بوده، از نظر واژه شناسی وقتی که متصل به ضمیر منصوب میشه صیغه جمع مذکر مثل آتیتم سمیتم اون میم ضمه داده میشه و تبدیل به واو میشه سمیتموها. در سوره یوسف وجود داره این هی الا اسماء سمیتموها. ضمیر کم هم همینطوریه، اسقیناکموها در قرآن داریم، اسقیناکم بوده ها بعد متصل به هم شده شده اسقیناکموها. الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، بله لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتم شیئا الا ان یخافا، که استثنایی از جمله قبله، الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، فان خفتم الله یقیما حدود الله فلا جناح. اون فلا جناح باز جواب برای ان خفتم در واقع. تلک حدود الله مبتدا و خبر هست، فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، که جمله شرطیه هست و شرطش میشه یتعد و جوابش میشه فاولئک. خب این آیه شریفه از نظر نکات بلاغی هم درش نکات بسیار گوناگونی وجود داره که اگر خواسته باشیم باز به اونها بپردازیم، خودش یک فصل زیادی هست. ببینید وقتی که یک امری در واقع اول به صورت کلی گفته میشه بعد به صورت جزئی و تفصیل داده میشه، این یکی از راه‌های تأکید کلامه، یکی از اسلوب‌های تأکید کلامه و خداوند متعال در این آیه شریفه همین اسلوب را بیان فرموده. اول فرموده الطلاق مرتان، بعد این مرتان را تفصیل داده. در واقع تفصیل یک اجمال در واقع تکراره و لذا چون تکرار فرمودن یک نوعی از تأکیده، توش تأکید وجود داره. به همین جهت ما اگر خواسته باشیم جمله های قرآنی و اسلوب های کلامی قرآنی را بررسی کنیم، اسلوب های کلامی قرآن دو جوره، بعضی ها واقعا تأسیسی هم بعضی ها تأکیدی هم. حالا در اونایی که تأکیدی هست گاهی ممکنه یک نکته جدیدی هم وجود داشته باشه، گاهی در واقع نه. آیه 229 بقره، سوره بقره، آیه طلاق. خب در این آیه شریفه از نظر حکم که وارد بشیم وارد احکام خاصی میشه. قرآن در این آیه شریفه بیان میکنه که طلاق دو بار است، دو مرتبه هر کسی میتونه زنش رو طلاق بده. حالا ممکنه بگید که ما که طلاقی که در خارج شنیدیم سه باره، یعنی اگر سه بار زنش رو طلاق بده مرتبه سوم حرام میشه. اون مرتبه سوم رو باز از یا آیه شریفه دیگه در میاریم که در آیه شریفه 230 داره، فَإِنْ تَلَّقَهَا فَإِلَا تَحِلُّهُ، اون آیه طلاق سوم گرفتن، اینجا را دو طلاق گرفتن، اون فَإِنْ تَلَّقَهَا را طلاق سوم گرفتن. پس اشتباه نکنید، طلاق اول و طلاق دوم هنوز رجعی است و چون رجعی است شوهر حق رجوع به زن رو داره، میتونه در ایام عده رجوع کنه و زنش رو دوباره به خانه خودش بیاره، در ایام عده رجوع کنه. اما اگر طلاق سوم انجام شد، طلاق سوم بائنه. منتها توجه داشته باشید اینطوری نیست که هر طلاقی که بائن شد عده نداشته باشه. طلاق سوم در عین حال اینکه بائن هست عده داره، عده داره در واقع، توجه داشته باشید. عده که تمام شد کلن زن و مرد از همدیگر جدا میشن و به هیچ نحوی بر همدیگر حلال نیستن، یعنی حتی با نکاح جدید، با نکاح جدید بر همدیگر حلال نمیشن، مگر زمانی که یک اتفاق خاصی بیفته که شارع مقدس این اتفاق خاص را اسمشو گذاشته جریان تحلیل. جریان تحلیل اینه که مردی زنش را سه بار طلاق میده، شارع مقدس برای اینکه او رو تنبیه کنه میگه این زن رو دیگه قد زیاد نکن، این زن اگر بره با یک مرد دیگر اجنبی ازدواج کنه و بعد اون مرد اجنبی از روی میل او رو طلاق بده، این یک شرطشه، و علاوه بر اون حتما نکاح حقیقی صورت گرفته باشه. بعد از این مرحله باز اگر اون مرد دوم با رغبت و با طوع او رو طلاق داد، برای مرد اول جایزه که دوباره بیاد با او ازدواج کنه، نکاح جدید، نه عود، نه در واقع رجوع، نکاح جدید. نکاح جدید معناش اینه که احتیاج به مهر داره، احتیاج به عقد داره. به تعبیر امام علیه السلام در روایات ما داریم و ذالک خاطب من الخطاب، این مرد اول هم مثل بقیه خواستگارا میشه، باید بره از اول از بای بسم الله شروع کنه، خواستگاری کنه، اگر زن اجابت کرد براش مهر درست کنه و بعد در واقع با او ازدواج کنه. پس ببینید آیه شریفه اولی دو مرحله از طلاق را بیان میکنه، از طلاق مرتان، دو مرتبه زنش رو طلاق داد. خب حالا که دو مرتبه طلاق داد، طلاق سوم چیه؟ بعضی آمدن این امساکن به معروف را طلاق سوم دونستن، بعضی آمدن این امساکن به معروف را طلاق سوم ندونستن، اون فئن طلقها را طلاق سوم دونستن. خب ما اگر امساکن به معروف را طلاق سوم بدونیم، در واقع جمله امساکن به معروف میشه جمله تأسیسیه دیگه، تفصیل جمله قبل کی نمیشه، توجه داشته باشید. با اون نکته بلاغی ما که گفتیم بنابر صورتی است که ما الطلاق مرتان را با امساکن به معروف یک حقیقت بدانیم، یعنی بگیم امساکن به معروف تفصیل برای الطلاق مرتانه. خب اگر الطلاق مرتان را دو طلاق بدانیم و امساکن به معروف را طلاق سوم بدانیم، آیا یک جور معنا میشه؟ اگر الطلاق مرتان را دو طلاق بدانیم و امساکن به معروف را تأکید و تفصیل بدانیم و تبیین بدانیم، آیه شریفه یک جور دیگه معنا میشه. پس دو تفسیر در آیه شریفه وجود داره. بعضی ها معتقدن طلاق سوم که طلاق بائنه در آیه بعد بیان شده، بعضی ها معتقدن در همین آیه بیان شده. خب حالا میگیم الطلاق مرتان که روشنه، یعنی مردی زنش را دوبار طلاق داد. حالا این دوبار که طلاق داد به چه صورته؟ گاهی زن را طلاق میده با شرایط معتبره و در عده رجوع میکنه، یک طلاق حساب میشه. حالا باز میاد او را دوباره طلاق میده، این میشه دوتا طلاق، دوتا طلاق است. گاهی از زن را اول طلاق میده میذاره عده هم تموم میشه، بعد میره درست حسابی او را خواستگاری میکنه، مهر براش درست میکنه، باز در این حال او را اتفاقا طلاق میده، بازم دو طلاق حساب میشه. پس دو طلاق فرق نمیکنه، طلاق دو یعنی طلاق دوم بعد از رجوع به عده اولی باشه یا طلاق دوم بعد از نکاح جدیدی باشه. ملاک اینه که طلاق محقق بشه. طلاق از جمله ایقاعاته و محقق شدنش به اینه که شرایط طلاق موجود باشه. شرایط طلاق بعضیش به مطلق برمیگرده، بعضیش به مطلقه برمیگرده، برخیش به لفظ طلاق برمیگرده و برخی هم به شرایطی که باید در این وسط وجود داشته باشه. این شرایط اگر موجود باشه و همچی دو طلاقی محقق شد، از نظر شمارش در اعداد طلاق ها حساب میشه. اگر از نظر شمارش در اعداد طلاق حساب شد، طلاق سوم اگر محقق بشه دیگه میشه طلاق باین و نمیتونه مرد بعد از او باز این زن دیگه رجوع کنه، بعد از او این زن رو حتی با یک خواستگاری جدید و عقد جدید او را نکاح کنه. خب حالا ما اگر امساکن به معروف را تفصیل و بیان جمله قبل دانستیم، امساکن به معروف یا تصریحون به احسان را حمله بر رجوع در عده می کنیم، میگیم طلاق دوباره. بعد از اینکه طلاق دوم را داد، یا زن را دوباره با رجوع در عده نگه می داره، امساکن به معروف، یک نگه داشته می دید، باز دوباره زنش نگه می داره، چه اشکال داره؟ یا اگر نمیخواد نگه داره، تصریحون به احسان، او را رها کنه، همون طلاقی که داده زن میره دنبال کارش، مردم میره دنبال کارش. در واقع تصریح و امساک برمیگرده به دوران عده، یعنی یا در عده رجوع کنه محترمانه، یا عده رو بذاره تموم بشه و زن رها بشه. این بنابر صورت این که ما امساکن به معروف و تصریحون به احسان را در دوران عده معنا کنیم، اما احتمال داره اینا طلاق سوم معنا کنیم. در روایت هم اتفاقا این نکته آمده که از سوال شده که آقا طلاق سوم کجاست در این آیه شریفه، در جواب گفته شده جمله امساکن به معروف او تصریحون به احسان. وقت لازمه این مطلب اینه که ما امساکن به معروف را جمله تأسیسیه بگیریم. دو تا طلاق اول واقع شده، الطلاق مرتان، درست شد؟ خب حالا دو تا طلاق که واقع شد، باز مراجعه کردید آقا شما طلاق سوم اگر دادید، طلاق سوم تصریحون به احسان میشه. تصریحون به احسان یعنی دیگه رها میشه. این طلاق دوم را دادید، نگه دار دیگه تا طلاق سوم واقع نشه. پس بعد از طلاق دوم یا امساکن به معروفه، یعنی همون نکاح را ادامه بدید، اون رجوع را ادامه بدید، او تصریحان، یعنی یک طلاق سومی باشه. و برخی آمدن این نکته را تایید کردن با این معنا که صرح در لغت به معنی آزاد شدن در واقع، و به معنای طلاق هم البته آمده. اهل سنت معتقدند که طلاق با هر لفظی واقع میشه، ولو لفظ صرحون باشه، ولو لفظ صرحتک باشه. اما علمای امامیه طلاق را جز با لفظ طلاق جایز نمیدونن، با لفظ خلیه، با لفظ مثلا فرض میکنیم مصرحه، اینا جایز نمیدونن، باید حتما با لفظ طالق باشه. پس دوستان عزیز، این جمله امساکن به معروف و تصریحان به احسانم روشن شد که مراد چیه در واقع. ما فرضاً از این آیه شریفه با دو تا تفسیر که در میاد، تفسیر دوم اینه که سه تا طلاق از این دو جمله در میاد، تفسیری اول اینه که یک طلاق، دو طلاق در میاد، همون الطلاق مرتا. خب حالا سوال بعدی اینه که اگر چنانچه در واقع مرد زنش را خواست طلاق بده، آیا این امکان دارد که زن در واقع مهرش را بده و طلاق خودش بگیره؟ همچی چیزی امکان داره؟ ما در خارج الان میبینیم خیلی وقتا اتفاق میفته، زن راضی به مرد، راضی به طلاق نیست، اما زن قدم پیش میذاره. این گونه طلاق را میگن طلاق خلع. این جمله بعدی ناظر به همین طلاق خلعه. طلاق خلع، ما علاوه بر طلاق رجعی، علاوه بر طلاق باین، یک طلاق سومی هم داریم به نام طلاق خلع. طلاق خلع معناش اینه که زن نسبت به زندگی خودش راضی نیست. گاهی حالا حتما راضی نبودن دلیل نمیشه، به هر دلیلی که شده میخواد از شوهر جدا بشه. گاهی زندگیش هم دوست داره، گاهی عرض خدمت شریف شوهر هم دوست داره، اما حالا اتفاقی افتاده میخواد بره در خارج درس خونه مثلا، برنامه با پدر مادرش میخواد بره به یک جای دیگه، از شوهر جدا میشه. تا اگر زن قدم پیش بگذاره و تقاضای طلاق بکنه، این گونه طلاق رو میگن طلاق خلع. اینجا که زن قدم پیش میگذاره، خب مرد که راضی به طلاق نیست، مرد که به اقدام به طلاق نکرده. اگر مرد اقدام به طلاق بکند باید مهر بده، اما اگر زن اقدام به طلاق بکنه دیگه مهری نداره. تازه شوهر میتونه به زن بگه که تو مهرتو بده تا من تو رو طلاق بدم. ببینید، من مهر به تو دادم. گاهی هست که مهر زن گرفته درش تصرف کرده، گاهی هست که مهر زن گرفته مصرف کرده و اصلا از بین برده. شوهر میتونه ادعا بکنه بگه من طلاقت میدم در مقابل این که تو مهری را که به تو دادم به من درگردونی. مهر ملک شوهر بوده. اینطوری نیست که خیلی از زنها مهرشون را اهمیت ندن و از شوهر نگیرن. الان تازه به این سمت و سو میره که نوعاً زنها ادعا میکنن که ما مهرمون رو میخوانیم، تمکن نمیکنیم مگر اینکه مهر بدید. خب مهر گرفته فرزند، یا فرزند استفاده کرده و ضایعش کرده، شوهر میتونه بگه که این مال من بوده. خب حالا زن اون مهری را که شوهر به او داده برمیگردونه به شوهر و شوهر او رو طلاق میده. اینو میگن طلاق خلع. پس طلاق خلع توجه داشته باشید دو تا مقوم اساسی داره. مقوم اصلیش اینه که از ناحیه زن اقدام میشه، مقوم دومش اینه که زن مهر را برمیگردونه به شوهر. در واقع اینو میگیم طلاق خلع. نوعاً فقها در طلاق خلع بحث دارن که آیا مرد میتونه ادعا کنه که یک چیزی اضافه ترم بده یا نه. این یک بحث فقهی است. این ظاهر قرآن الان میگه ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً الا ان یخافا الله یقیما حدود الله. قرآن الان اینجا حکم اولی رو میگه، طلاقی که طلاق رجعی باشه، میگه لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. اگر شما زنها را طلاق رجعی میدید که حق ندارید مهر از زن بگیرید، این مهر ملک زن شده. شما اگر میخواید طلاق رجعی بدید باید حتما چیکار کنید؟ مهر را بدید در واقع و طلاق بدید. الا ان یخاف الله یقیما حدود الله، معناش اینه که در واقع اینها حدود خدا را مراعات نمی کنن. حدود خدا را مراعات نمی کنن به این معنا که ممکنه زن تقاضای طلاق بکنه. اگر چنانچه زن تقاضای طلاق بکنه در واقع فلاج اشکال نداره، مرد میتونه مهر را بگیره و در واقع زن را طلاق بده. خب این دو نوع طلاق. پس طلاق رجعی روشن شد، طلاق خلع هم روشن شد، حالا یک طلاق سومی داریم. بفرمایید.
یه وقت تو زندگیشون نمیتونن مثلا با هم زندگی کنن، بعد مرد اقدام نمیکنه زن اقدام میکنه به طلاق.
بله.
اینم همین طلاق.
بله دیگه. اگر چنانچه زن تقاضای طلاق کنه نوعا اسمش میذارن طلاق خلع. طلاق از ناحیه زن اگر باشه مهر نداره از ناحیه شوهر. طلاق از ناحیه شوهر اگر باشه مهر داره.
هرچند مثلا شوهر اذیت میکنه.
بله بله، اشکال نداره. شوهر بالاخره میتونه راضی نشه که من طلاق، راضی نشه که به طلاق دادن، حق داره دیگه، چون ازدواج کرده، از اول با تو و رضایت بوده. الان مثلا فرض میکنیم یک مشکلی پیش آمده، زن با شوهر نمیسازه. خب اگر بنا باشه که به هر مشکلی، به هر سختی که پیش آمد فوری زن تقاضای طلاق بکنه که اصلا سنگی رو سنگ باقی نمونه. چقدر نفهمیدنه؟ بله. ببینید یک طلاق چهارمی هم داریم در واقع، طلاق یعنی غیر از طلاق رجعی، غیر از طلاق عرصه بختون خل، یک طلاق غیر از طلاق بائن، یک طلاق چهارمی هم داریم و اون طلاق مباراته. طلاق مبارات رو فقها معنا کردن در جایی که هر کدوم از اون دو نفر یعنی زن یا مرد از همدیگر براءت میجوره. مردم نسبت به زن علاقه ای نداره، زنم نسبت به مرد علاقه ای نداره، هر کدوم دوست دارن که از همدیگر جدا بشن. اگر چنانچه هر دو اقدام کنن در جدایی از یک دیگر و جدا بشن اسمش میذاریم طلاق مبارات. مبارات در در واقع از ماده برعه، برعه به باب مفاعله برده میشه، میشه مبارعه، و بعد تخفیف حاصل میشه، میشه مبارات. معنای طلاق مبارات اینه که هر کدوم از طرفین از دیگری براءت میجویه. ببینید هر کدوم از دیگری طرفین از دیگری براءت میجویه، به این جهت میگیم مبارات. در مقابل طلاق خلع، طلاق خلع از ماده خلع میاد. خلع یعنی آزاد کردن، رها کردن. در واقع زن با بخشیدن مهر خودش، خودش را آزاد میکنه. اون الغه‌ای که نکاح بر زندگی او انداخته و او وابستگی که از باب نکاح پیش آمده را او را کنار میزنه، در واقع خلع میکنه، کنار میزنه. این به این جد میونه. طلاق بائن چرا بائن نامیده شده؟ چون در طلاق سوم بینونت حاصل میشه، یعنی دیگه خواسته و ناخواسته از هم دیگر جدا میشن. بینونت یعنی جدایی. اما طلاق نوع اول رو میگفتیم طلاق رجعی، یعنی طلاقی که درش رجوع وجود داره، رجع و رجوع مستره. توجه داشته باشید، رجع و رجوع مستره. رجع مستر متعدیه، تو قرآن هم داریم و السماء ذات رجع. رجوع مستر لازمه، رجع یرجع یعنی بازگشت، مسترش میشه رجوع. اما رجع یرجع یعنی بازگرداند، مسترش میشه چی؟ رجع. اشتباه نکنید ها. فإن رجعك الله، در خود قرآن آمده خداوند تو رو بازگردانه. مستر رجعه لازم میشه رجوع، مستر رجعه متعدی میشه رجع. دقت فرمودین؟ خب چرا میگیم طلاق رجعی؟ این همون نسبت به رجع در واقع، منتها در نسبت گاهی کلمات حرکات فاعل فعلش هم عوض میشه. مثلا نظیر کلمه طلاق رجعی کلمه ربی هست در قرآن. ربی نسبت به چیه؟ نسبت به ربه. رب باید علل قاعده بشه ربی، ربی. اما ما میگیم چی؟ ربی. و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا. ربیون جمع ربی، ربی منصوب به رب. ببینید گاهی در نسبت حرکت فاعل فعل کلمه عوض میشه. پس روشن شد که چهار نوع طلاق داریم. طلاق رجعی، ویژگی مهم طلاق رجعی اینه که زوجه در زمان عده در حکم زوجه هست، مطلقه در زمان عده در حکم زوجه هست. ولذا گفتن المطلقه تو رجعیتن زوجتون. دومین طلاق، طلاق در واقع بائن بود. طلاق بائن یعنی بینونت، اونجایی که عده ممکنه باشه اما از همدیگر جدا بشن. طلاق بائن ممکنه گاهی عده نداره، از همدیگر جدا میشن. طلاق سوم طلاق خلع بود که زن الغه زوجیت را خلع میکنه با دادن مهر خود. و طلاق چهارم طلاق در واقع مبارات بود. طلاق مبارات در جایی است که تبری از دو طرفینه، هم شوهر تبری میجویه هم زوجه تبری. حالا در فقه ما یک بحث بسیار مفصلی داریم که فقها بحث کردن آیا در طلاق مبارات میتونه مرد ادعا بکنه برای زن که یک چیزی باید شما به من بدید تا من تو رو طلاق بدم. زنم زوجه شوهر رو نمیخواد، شوهرم زن رو نمیخواد، راضی هن از هم دیگر جدا بشن، منتها آیا میتونه شوهر شرط کنه؟ مقدمه اول که قطعا منتفیه، یعنی در طلاق مبارات مهر نداره زن، چون خود زنم راضی به طلاقه و اگر راضی به طلاق بود مهر نداره. اما از اون طرف آیا شوهر میتونه از زوجه ادعا کنه که تو باید یک چیزی به من بدی تا من در واقع تو را چکار کنم؟ طلاق بدم. حالا اون چرا که شوهر طلب میکنه گاهی همون مهره، گاهی بیشتر از مهره، همچی چیزی میشود یا نمیشه، یک بحثیست در فقه در واقع که آیا طلاق مبارات مبتنی بر نبوده هیچ چیزه، یعنی در واقع شوهر بدون مهر زن رو طلاق میده، زنم بدونی که تقاضای مهر کنه اون طلاقش رو میگیره، یا نه امکان داره برای شوهر که مثلا تقاضا بکنه که تو باید یک چیزی غیر از مهر، حالا شوهر مهر به زن نداده از اول، میگه خب یک میلیون تومان بده، 10 میلیون تومان بده تو رو طلاق بدن، آیا این امکان داره یا نداره؟ بعضیا گفتن بله این امکان داره. خیلی خوب،
در طلاق
مبارد بله، تو همون طلاق مبارد دیگه، بلا طلاق خل که گفتیم حتما زن میده در واقع تا اون مهر نده یا چینه. حالا اونجا باز یک بحثی هست در طلاق خل که آیا مرد که از زن میتونه یک چیزی بگیره که در واقع زن رو طلاق بده، آیا فقط به اندازه مهره یا حتی بیشتر از مهرم در واقع چی میتونه بگیره؟ اینا بحثای مفصلی است که در فقه فروعش و روایاتش بررسی شده، بعضیاش در واقع گاهی یک قول داره، دو قول داره، بیشتر داره که در واقع بررسی میشه. حالا در
مثلا زن راضیه به طلاق اما بازم شوهر باید مهرش پرداخت کنه
کجا؟ همین الان طلاق ها بله ها در خارج الان سوال خارجی دارید در واقع غیر از مسئله که در دادگاه زن تقاضای طلاق میکنه؟ ها ببینید، اگر چنانچه زن تقاضای طلاق میکنه، اون زن تقاضای طلاق نمیکنه، زن در واقع تقاضا میکنه که شوهر به وظایف شوهر بودن خودش عمل نمیکنه، مثلا او را نفقه نمیده، مسکن دراش تهیه نمیکنه، یا علاوه بر اینا اذیت میکنه. اگر چنانچه این جور مواردی اتفاق افتاد، خب زن میتونه تقاضای مهرش کنه، زن تقاضای طلاق نمیکنه، اول تقاضای مهر میکنه، میگه من مهرمو میخوام. تقاضای مهر کردن غیر از تقاضای طلاقی است که بر اساس مهر باشه. اشتباه نکنید، دو مطلب داریم. زن میتونه در فقه ما داریم این مطلب را، زن میتونه همون اول ازدواج قبل از این که تمکین بکنه بگه من مهر خودم را کاملا میخوام، چون شرط تمکین دادن مهر. میتونه زن بگه من تمکین نمیکنه مگر اینکه شما مهریه مرا بدید. اونی که الان تو دادگاه اتفاق میفته اگر همچی چیزی بوده این قضیه هست که مثلا فرض کنیم شوهر به انواع و اقسام گوناگون زن را اذیت میکنه، درست شد؟ زن میخواد یک مقداری اون مرد را در تنبیه کنه، میره در دادگاه تقاضای مهر خودش رو میکنه، تقاضای طلاق نمیکنه ها، تقاضای مهر میکنه. تقاضای مهر که میتونه همون اول نکاح قبل از اینکه تمکین کنه در واقع تقاضا کنه دیگه. و این حقی که شارع مقدس برای زن پدید آورده که زن میتونه در همون اول قبل از تمکین تقاضای مهر خودش رو بکنه، این مثل حق شفعه نیست، اشتباه نکنید، مثل حق خیار نیست که اگر چنانچه در همون اولی که خبر شد ضرر کرده اعمال حق خیار کرد نافذه، اگر چنانچه فهمید ولی اهمیت نداد دیگه بعدا نافذ نیست. الان فقهای دوری میگن استصحاب نمی کنن حق خیار را. حق شفعه شما داشتید، خبر شدید شریک مغازر حق خودش رو فروخته، در این حالی که خبر شدید اقدام نکردید، حق شفعه شما از بین رفت. حق خیار، حق شفعه، اینا چیزایی است که در اول زمان ایجادش باید انسان اخذ به خیار بکنه، و الا اگر اخذ به خیار نکرد اون حق دیگه از بین میره. اما حق مهر گرفتن قبل از تمکین حق نیست که از بین بره. یعنی اینطوری نمیتونید بگید آقا وقتی که زن تمکین کرد دیگه حق نداره تقاضای مهرش رو بکنه. زن در هر زمانی برای او این حق وجود داره که تقاضای مهرش رو بکنه. حالا اینی که شما میفرمایید تعریف کنید تا ببینیم چیه. مهریه
زن با طلاق خود فاسقه خانه که طلاق بدن ولی مهریهش قسمتی بهش برگردوندن. این مطلب بگم منتظر بشه که کیه در رو بابا دخترش طلاق گرفت سما تعجب کردن با سیغه خاله که طلاق بدن و مهریه قسمتی داره پرداخت.
حالا با صیغه خالعت رو که طلاق دادن
طلاق خل بود، یعنی دختره درخواست طلاق کرده بود که هرچه بود که مرده محتاج بود.
درست.
و آمدن اقدام کردن برای طلاق، طلاق دادن دختره، تموم شد. ما مامان شاهد طلاق شد.
درسته.
بعد که رفتن اونجا همچنون شدن که دختره طلاق دادن ولی مهریه جسمانی هم داره طلاق شد.
بله، حالا اونجا در واقع که به خاطر مثلا اعتیاد یا اینجور بله بله مهریه در اینجور موارد آیا در واقع عرصه خانه شریف با سعادت شما که زن که تقاضای طلاق میکنه به خاطر اینکه اصل زندگی رو نمیخواد یا چون شرطی که در عقد نامه بوده باطل شده؟ ببینید شوهر شرط کرده در عقد نامه، الان مینویسن که اگر چنانچه شوهر مبتلای ببینید مبتلای به اعتیاد بشه، زن حق داره تقاضای طلاق بکنه. خب زن حق داره تقاضای طلاق بکنه یعنی چه؟ یعنی مهرش از بین نمیره. آره؟ او بر اساس این نکته حساب اشتباه میدان اونی که ما ادعا میکنیم در واقع طلاق خل باشه، اصلش اینه که زن اصلا شوهر نمیخواد، شوهر خوبی هست، حقوق داره، غیر زالک هست. ولی من یک روز عرض خدمت شریف باسا مواردی از این قبیل زیاد ما داریم دیگه. الان چند وقت پیش اتفاق افتاد، این بنده خدای شوهر مهندس هست، بچه هم دارن، حتی دختر سطح زندگی پدرش بالای شوهر، مثلا اولی بوده که مهندسیش گرفته، تازه کار را راه افتاده، نه خانه‌ای داره، نه منزلی داره، نه هیچی. خب او دختر با او سطح زندگی صبر نکرد، طلاقش گرفت. اینو میگیم طلاق خور. درست شد؟ اما در جایی که شوهر وقتی که اینا عقد کردن در عقد نامه نوشتن که اگر روزی اتفاق افتاد که شوهر مبتلای به اعتیاد شد، زن حق داره طلاق خودشو بگیره. نداره که زن که حق داره طلاق خودشو بگیره مهرش هم از بین رفته، مهرش سر جاش محفوظه. چرا؟ چون نقص در اینجا از ناحیه فقدان شرط آمده، طلاقی نیست در واقع که طلاق حالا با صیغه خل ممکنه جاری شده باشه، او اشکال نداره. توجه فهمونه؟ بله. ولی در واقع منظور این از این ناحیه هست که مهر ثابته، این مشکلی نداره.
اجازه بدید که این بحث پیش اومد.
بله.
این من تو حرم نزد صیغه محرمیت میخونم، آیا بعدا مثلا برای ازدواج دائم اما صیغه بخونم یا نه همین صیغه
نه همین کافیه دیگه، همینه که میخونن برای دائم
مشخص میشه.
بله، عرض شد میشه. ببینید این که میان میگن یک صیغه محرمیتی بخونیم، این همین صیغه اسلام همین رو گفته دیگه، اینا دیگه با هم زن و مرد هم میشن. او زن تمام حقوق زوجیت بر عهده شوهر میاد و تمام حقوق زوجیت از نای شوهر هم بر عهده زن میاد دیگه. این که الان سطحی در آمده، اینا چیزاییست که به مرور زمان در روزگار کشوری در آمده، ولا از نظر اسلام اینا نیست در واقع. این که حالا بگیم آقا عقد محرمیت خوانده شد، باز احتیاجی به عروسی داره، الان مرسومه دیگه، تا عروسی نکنن اینا زن و مرد هم تنها نمیشن، با هم دوست هستن، رفت آمد میکنن، اما زن و مرد هم نمیشن، یعنی تمکن نمیکنه دختر. این هم نه، هم چیزی نیست. با همون انکحتو و قبلتو اینا الغه زوجیت برقرار میشه و دیگه تمام مبانی و مطالب تموم میشه. این که باید عروسی باشه، این که باید ثبت باشه، این که حالا مثلا تو حرم شما عقد رو خوندید، باید دوباره برید محضر، آقای محضردار هم باز میبینی یک ساعت مخانه. برای چی؟ برای که پول رو بگیره، ضرورتی نداره. توجه فرمانه؟ ما رفتیم توی یک محضری که عقد کنیم، ثبت کنیم یکی از اقوانا، گفت من از باب احتیاط خودم دوباره مخانه مون کلی گرفتانا، ما به عنوان آشنا و دوست رفته بودیم که بلکه یک تخفیف میده، نه تنها تخفیف نداد که در واقع عرض الا ماشاءالله. دقیقه فرمانی دنه باز هنوز عقدم خوند و با تفصیلش هم داد و حق و زمه عقدم گرفت. ببینید اینا چیزاییست که دیگه ضروری نیست، یعنی اصلا لازم نیست. با همون دو تا صیغه، تازه اون الفاظ هم همه نیازی نیست که باشه، با دو تا لفظ به صیغه ماضی قصد انشا باشه، عربی هم باشه، انتحت و قبلت و تمام، بقیه دیگه همه از باب تأکید، همه از باب تفسیر، همه از باب توضیح اینا میاد. حالا دوباره هم عاقد باز تو محضر بخونه، ثبت کنن، شاهد باشه، امضا باشه، این نداره. در نکاح اصلا شاهدم نیازی نیست. در فقه امامیه در نکاح شاهدم لازم نیست. زن و مرد میتونن خودشون عقد خودشون رو بخونن. توجه کرد؟ مشخص کردن مهریه مهر از قوام در واقع به این معنا که قوام اصلی برای عقد نیست. اگر چنانچه یک روزی اینا در مهر اختلاف کردن به مهر المثل مراجعه میکنن. این که اونجا باید حتما مهر معین باشه نه ضرورتی نداره. آره مهر البته نوعا معین میکنن دیگه، الان مرسومه دیگه، بعدا به همین عقد اتفاع میکنن دیگه، برن به محضر و کاراشو میکنن. منتها منظور من همینه، این امر محضر و امر این که تو محضر دوباره عقد بخونه نیازی نیست دیگه. بفرمایید.
چیزی که مرسوم هستش عقدی در خانه یا در محضر صورت میگیره شاهد رو در عقد میکنن که باید هم شاهد
در حضور داشته باشه، همه امضا کنه. نگاه کنید، بازم خدمت شما عرض کردم، این اول در نکاح ما شاهد داشتن را ضروری نمیدونیم. اونی که شاهد لازمه دو تا شاهد در طلاق نیازه، بستشهدوا شهیدین من رجالکم. در نکاح لازم نیست، زن و مرد میتونن مخفیانه با هم ازدواج کنن، در همدیگر حلال هم باشن. توجه همینه. اینه که شما میبینید الان مراعات میشه، اینا همه یک تشکیلات عامیانه عرفی و قانونی است، ضرورتی نداره، شرعی نیست. آفرین، 10 نفر دعوت بشن و در واقع امضا، نه اینا برای این محکم کاری کار در واقع این کار رو میکنن. بله. حالا اگر کسی مثلا، من از شما یک سوالی بکنم، اگر کسی مخفیانه یک زنی رو گرفت و اصلا دوست نداشت که هیچ کس هم خبر بشه، عقدش خودش با زن خون دیگه، محرم نمیشن دارم دیگه. حالا در جایی بودن که اینا نیاز بود که با هم محرم بشن، کسی نبود دیگه، نمیشه محرم بشن، طوری نیست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در یک روایتی به ابن عبی لیلا فرمودن اون چه که خداوند واجب کرده اشهاد در طلاق است، و اون چه را که خداوند واجب ندانسته اشهاد در نکاح است. شما آمدید در مورد نکاح اشهاد را لازم دونستید، در مورد طلاق اشهاد را لازم نمیدونید. برعکس کردن. الان یکی از نقطه های اختلاف بین شیعه و اهل سنت مسئله اشهاد در طلاق دیگه، که شیعه اشهاد در طلاق را لازم میدونه، اما اهل سنت اشهاد در طلاق را لازم نمیدونه. شیعه طلاق را میگه باید حتما در زمان طهر باشه، اهل سنت خصوصا احناف، احناف میگن در زمان حیض هم اگر باشه واقع میشه. شیعه شرطش اینه که باید طلاق در طهر غیر مواقعه باشه، اونا میگن نه لازم نیست. بله، مالکی ها و حنبلی ها و شافعی ها میگن در زمان حیض طلاق دادن حرامه، اما اگر طلاق داد آیا صحیح نیست؟ میگن چرا صحیح؟ از نظر وضعی صحیحه، از نظر تکلیفی حرامه. در مورد نکاح ما مطلبی که داریم که در باب نکاح گفته خواهد شد اینه که شارع مقدس در باب نکاح امر کرده که ولیمه یک چیز مستحب و معروفیه، ولیمه دادن، دیگران را خبر کردن، اما اشهاد گرفتن لازم نیست.
اینطور چه فرقیه در طلاق و در نکاح اشهاد؟
اگر یادتون باشه در اون جلسات اول که به مناسبت واستشهدوا خوندیم، در ذیل همون جمله پیرامون فلسفه شاهد بحث کردیم، گفتیم ابو زهره یک جمله‌ای داره که مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه از ایشون نقل میکنه، و اون این که ابو زهره در کتاب الاسره خودش آورده که آقا علمای مکتب امامیه اشهاد را در طلاق شرط میکنن، درست؟ و من وقتی فکر کردم در فلسفه اشهاد، دیدم اشهاد چیز خوبیه. چرا؟ چون دو تا زن و مرد که هم دیگر میخوان طلاق بدن، وقتی میگم دو تا شاهد باشه، شاید این دو تا شاهد یک جوری اینا رو با هم صلح کنن، شاید از این دو شاهد خجالت کشن، شاید دو شاهد مثلا یک مطلبی گفتن، یک جلسه به تأخیر افتاد، در همین جلسه که به تأخیر افتاد شاید پشیمون شد، وقت عصبانی بودن، وقت خیلی تند بودن. لذا ابو زهره میگه اگر نبود که فقه اهل سنت در مورد طلاق اجماع دارد که اشهاد لازم نیست، ما در اینجا به فقه جعفریه عمل میکردیم که در باب طلاق اشهاد لازم است. از باب فلسفه اشهاد در واقع این که شارع مقدس فرموده اشهاد لازمه، اما در امر نکاح نه، امر نکاح امر خیره دیگه، دو نفر راضی شدن با شرایط سازگاری با هم ازدواج بکنن. بله بله، آفرین، شاهد بر عدم زنا هم هست و اونم باز یک نکته‌ای در باره. بله، البته مخفی نمانه که ما اگر زن بعد ادعا کنه که من طلاق داده شده ام، حرف زن را قبول میکنم، حرف زن را در مورد مطلقه بودن قبول میکنم. در اموری هست که قول زن حجته، سه تاش در روایت آمده، یکی در مورد هم، یکی در مورد تو، یکی در مورد حیض. اگر زن گفت حامل ام من و باید این وضع حمل تموم بشه که بعد عدتمون بشه، حرفش قبول میکنی. اگر زن گفت من در طهرم، مرا طلاق بده، حرفش قبوله. اگر زن گفت در حالت حیضم، حق نداری طلاق بدی، حرفش قبوله. اما این نکته ای که شما میفرمایید یک بحث جدی است در فعل. حالا اگر زن ادعا کرد که انا خلیتون، من شوهر ندارم، آیا به صرف ادعای زن که بگه من شوهر ندارم و خواهم حالا ازدواج موقت، حتی ازدواج موقت بکنم، حرفش رو قبول میکنیم یا نمیکنیم؟ این در واقع بحثی هست در فعل. برخی از فقها همینجا هم فرمودن حرف زن قبول، نیازی نیست که بگیم شاهد بیاد که تو مثلا شوهری نداری. آره، اون باز بحث دیگه ایه.
اون من... آره
آره آره آره، او باز یک مسئله دیگه میشه. ببینید مسئله در باب حدود میشه. در باب حدود اگر زن ادعای مرد ادعای زنا کنه و زن ادعای زنا نمی کنه، اینجا قول کدومی که مخالف اصله؟ قول مرد مخالف اصله. پس البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. کسی که قول اون مخالف اصله همیشه مدعی میشه. این کتاب دست من است. خب این خود در دست من بودن اماره ملکیته. این که شما ادعا میکنید این ملک منه، در واقع شما یک امر خلاف اصل را، خلاف ظاهر را ادعا میکنید. پس شما باید بیانه بیارید. مرد برای زنا باید بیانه بیاره، دو تا شاهد بیاره. اگر دو تا شاهد آورد که چه بده؟ شاهد نیاورد، قول زن مقدمه، قول زن مقدمه و زن مطلقه حساب میشه. در باب زنا چهار تا لازمه. خب مقصود دوستان علی بفرمایید.
نه اینکه مثلا با موارد زن واجب میشه، زن مالک میشه، چیزی میشه با در طلاق خود با بعد از موارد مثلا برگرد میده بشه.
هر چه بخواهد شریف با سعادت، شما که در واقع مهر را زن به صرف عقد مالک میشه، توجه فرمانید؟ یعنی او الان به صرف عقد مالک میشه، با عقد به او داده شوهر، اما برای تمکنش میتونه ادعا کنه که من باید تصرف کنم درش، یعنی تو باید من درگذارم. پس مالکیتش که از اول عقده، تصرفش در واقع، یعنی اختیارش. خب حالا چیزی را شما اشکالتون اینه، چیزی را که زن در واقع مالک شده و تصرف کرده، چگونه در موقع طلاق خل باز از این در واقع چکار کنه؟ برگرده. چه اشکالی داره؟ شما یک کالای را الان می‌خرید، بعد از دو روز باز همون کالا را چکار می‌کنید؟ می‌فروشید.
باز در بعضی موارد مثلا اگر همین برگردوندن از دین همین روز در سایر زلزله بودن، فهمیدن که مثلا نمی‌شه، باید
آفرین. او بحث شما که امروز درس استاد رضازاده، بحث ارتدانه اشتباه نکنید. ما یک مقوله دیگه در فقه داریم غیر از طلاق، و اون مقوله مقوله فسخه. در یک سری مواردی داریم که زن خود به خود از مرد جدا میشه، یا مرد خود به خود میتونه از زن جدا بشه بدون اینکه طلاق باشه و بدون اینکه تالی تلوه های طلاق باشه. ما یک بحثی در فقه داریم با عنوان فسخ. بعد فقها بحث کردن فرقهای بین فسخ و بین طلاق چه فرقی وجود داره. ببینید موارد فسخ اینه که خود به خود زن از مرد جدا میشه. یک موردش مورد ارتداد شوهره، اگر شوهر مرتد بشه خود به خود زن از مرد جدا میشه، نیاز به طلاق هم نداره. دقت کنید اون یک مقوله جداگانه است که اصلا جای جداگانه‌ای داره و بحث جداگانه‌ای داره. حالا آیا در مواردی که زن از مرد جدا میشه یعنی فسخ میشه آیا مهر وجود داره، مهر وجود نداره، عده وجود داره، عده وجود نداره، اینا بحثی است که باز همونجا باید ببینیم تو اینا جزء فرق‌ها یا فرق‌ها نیست. میتونیم فرق بین فسخ و طلاق را به این بذاریم، بگیم در فسخ عده نیست، در فسخ طلاق مثلا مهر نیست، در فسخ رجوع نیست، در فسخ اینا چیزیست که باید بحث بشه. خب آیه شریفه دوستان عزیز، البته بازم تموم نتونستیم بکنیم همه یه مطالبش را. الطلاق مرتان، دو تا طلاق را گفتیم، در واقع طلاق رجعی میشه، طلاق سوم طلاق بائنه. جمله امساکن به معروف و تصریحن به احسان یا طلاق سوم را بیان میکنه و یا اینکه همون دو طلاق اول را داره تأکید میکنه. اگر طلاق سوم را بیان نکنه از اون فئن طلقها باید طلاق سوم را در واقع استخراج بکنیم. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اعطیتموهن شیئا الا ان یخافا، که گفتیم اشاره به طلاق خلع و مبارات داره که بازم نتونستیم تمام احکامش را و خصوصیاتش را بگیم، یعنی مطالبش را از خارج گفتیم، ولی تطبیق بر آیه شریفه اینو میذارم انشاءالله برای جلسه بعد که بله زایه نشه در واقع مطلب از بین نره. و صلی الله علیه و سلم.